باد رودهای گرم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سراسر جهان، من حسین مهریم و برنامه برگی از تاریخ رو به کارگردانی آقای شهروز اجرا میکنم. این برنامه اساساً گفتگوهاییست، مصاحبه‌هاییست با آقای محمد امینی، یکی از برجسته ترین پژوهشگران تاریخ و جامعه ایران، و اینک در سال روز مشروطیت در اینجا 14 است، در ایران 15 مرداد، میخواستم با ایشان پیرامون ریشه های مشروطیت تا آنجا که زمان ما در این برنامه اجازه میدهد پرسش هایی بکنم. سلام عرض میکنم خدمت آقای امینی گرامی.
درود بر شما و همیهنان گرامی.
امیدوارم که حالتون خوب باشه.
همیشه من بر برنامه که با شما هستم، حتی هنگامی که 5 صبح منو در پاریس بیدار میکنید حالم خوبه.
دفعه سومه که گله میکنید.
برای که دیگه از این کارو نکنید.
برای این کار باید چند دفعه دیگه بگی. آقای امینی، در ارتباط با مشروطیت، به حال مشروط خواهان ایران به نظرم نخستین گروه از یکی از ملت‌های آسیا بودند که توانستند برای دریافت حقوق خودشون، دریافت آزادی و دموکراسی به پا خیزند. و به حال آرمان‌های اونها 107 سال پیش موجب شد که دست خط مظفرالدین شاه به عنوان فرمان مشروطیت صادر بشه. سوال من اینه، مشروطیت در اون زمان چه معنایی داشت؟ آیا مبارزه بود برای گرانی قند؟ آیا میخواستند عدالت خانه برپا شود؟ اصلا از دموکراسی به معنای امروزیش چیزی میدانستند؟ بفرمایید به حال در اون زمان مشروطیت چه بود و مشروط خواهان دقیقاً چه می‌خواستند؟
مشروطه یا فرمان مشروطه نقطه اوج یک جریان اجتماعی بود که نزدیک به 80 سال پیش از فرمان مشروطه آغاز شده بود. یعنی ما با یه دوره 80 حتی تا 100 ساله پیش از فرمان مشروطه رو بررسی کنیم، ولی به ویژه این دوره 80 ساله پیش از فرمان مشروطه رو که از آغاز سده 13 خورشیدی است، هجری است، از اون دوران رو بررسی کنیم تا ببینیم که چگونه به این به فرمان مشروطه رسید. چون نیروهای اجتماعی گوناگون در این 75-80 سال از منظرها و دیدگاه‌ها و نیازهای گوناگون وارد این کارزار شدند. در آغاز کار کسانی مانند امیر کبیر و سپس سپهسالار، اینها به دنبال اصلاحات دولتی بودند. یعنی به این نتیجه رسیده بودند بر پایه
اصلاحات آمرانه،
نه اصلا اصلاحات دولتی میخواستند، آمران و غیر آمران هم نبود، یعنی بر این باور بودند که دولت میراث 900 ساله ایلیاتی نمیتواند به روش اون 900 سال 800 سال گذشته ادامه پیدا بکنه. خارجی ها با ایرانیان روابط برقرار کرده بودند، نمونه های فرمان روایی رو در کشورهای دیگر دیده بودند، از قانون آگاهی پیدا کرده بودند، به ویژه پس از شکست بسیار خفتبار ایرانیان در جنگ دوم ایران و روس، از ارتش روسیه تزاری و از دست رفتن بخشی از حاصل خیزترین خاک ایران، از سرزمین های ایران، این بیداری در واقع تندتر شد، شتابانتر گردید. و در آغاز کار باید گفت چند جریان به دگرگون کردن جامعه یاری رساند. جنبش باب یکی از اونها بود، جنبش رادیکال اصلاحات دینی که به جنبش اجتماعی هم انجامید، یکی از جریان‌های بسیار مهم پیش از مشروطه بود. اصلاحات امیرکبیر که درست در همون زمان هم هست، و سپس اصلاحات سپهسالار، نخستین بار موضوع پیدایش هیئت وزیران و عدالت خانه در اون دوران مطرح می شود و ادامه پیدا می کنه. در بستر این گفتمان بر سر یا گفتگو بر سر اصلاحات دولتی، کسی به نام مستشار رادولی تبریزی در پاریس نخستین سندی رو درباره ضرورت قانون می‌نویسه به نام یک کلمه که نام برنامه دیگر من در این تلویزیون هست، که بگوید یک کلمه برای پیشرفت ایران یعنی قانون، قانونی که شاه و گدا در برابر آن برابر باشند. و این روند ادامه پیدا میکنه، کسانی مانند همزمان با مستشار الدوله تبریزی، کسی مانند آخوندزاده که باید او رو پدر مدرنیته ایران به راستی گفت، یعنی کسی که میتوان گفت یکی از جامع ترین برداشت ها رو درباره مدرنیته ایران داشته، دست به نقد خرافات میزنه، به مذهب حتی اشاره میکنه، برمیگرده به تاریخ ایران و سخن از اروپایی کردن ایران به میان میاد.
این مبشران مشروطه غیر از اون دیگه که چه کسانی هست؟
مستشار الدوله تبریزی،
طالبوف.
طالبوف خیلی دوره بعد از اون هست، آخوندزاده در واقع در این دوران هست، طالبوف مال دوره
بعد،
همین تقریبا همزمان با گرفتن فرمان مشروطه است. میرزا ملکم خان، پدر بزرگ دکتر علی امینی، پدر امین الدوله، خیلی از اینها.
سید جمال هم بوده؟
سید جمال هم بدون شک یکی از پیام آوران اندیشه نو در جامعه ایران به شمار میاد، ولی اینها از دیدگاه های گوناگون به مسئله نگاه میکردن. بازرگانان ایران وقتی از عدالت خانه آغاز به سخن کردند و موضوع عدالت خانه برای نخستین بار در شهرهای ایران گل کرد، بر سر این بود که باید یک قانون واحد در برابر حاکمان وجود داشته باشه، یعنی باید.
من یه سوال دارم، در جامعه اون روزی چند درصد از مردم میتوان گفت با سواد بودن که این مفاهیم رو درک کنند؟
با سواد به مفهوم درست کلمه شاید 1-2% بیشتر جمعیت ایران با سواد نبود، ولی آگاهی نسبت به بدبخت بودن خودشون نیازی به سواد نداشت، یعنی اینکه امنیت نداشتند، اینکه عدالت نبود، اینکه فردا نمیدونستن چه بلایی بر سر اونها خواهد آمد، اینکه یک بازرگان وقتی کالایی وارد ایران میکرد باید یا کالایی رو از یک منطقه به منطقه دیگر میبرد، کالای داخلی رو 6 نوع مالیات میداد، تعرفه میداد، ولی کالاهای شرکت‌های خارجی یا دولت‌های خارجی از تعرفه کاملا معاف بود، مثلا گمرک ایران رو اداره میکردن اونها. همه اینها زمینه‌هایی بود که نارضایتی رو در میان گروه‌های وسیع از مردم، از تهی‌دستان شهری و روستایی، اون زمانی که ما طبقه کارگر و چیزهایی از این دست نداشتیم، ولی باید گفت تهی‌دستان شهری و روستایی، در میان بازرگانان و بازرگانزاده‌هایی که رفته بودند به خارج، به فرنگ رفته بودند، درسکی خوانده بودند یا حتی سفر کرده بودند، لازم نبود که درس هم خوانده باشند، همین سفری به استانبول، سفری به باکو، سفری به تفلیس اونها رو میتونست آگاه کنه که ایران تا چند از عقب مانده. و حتی برخی از روحانیون منورالفکر که با اندیشه های تازه‌ای از سوی کسی مانند کواکبی آشنا شده بودند، یکی از روحانیان اهل سنت برجسته
مصر،
سوری، ایرانی الاصل، ایرانی تبار سوری، بله ایرانی تبار بوده، از خاندان ایرانی تبار در سوریه میزیسته و آشنا بوده با پاری از مفاهیم اروپایی و فکر مدرن رو کوشش میکنه با اندیشه های اسلامی پیوند بده، و بسیار دیگر از کسانی که با اندیشه های حتی سوسیالیستی در اروپا آشنا شده بودند، اینها یکمی دیرتر هست، یا با اندیشه های اقتصاد لیبرال آشنا شده بودند. اقتصاد لیبرال نه به مفهوم نو لیبرال، بلکه اقتصاد توسعه صنعتی، توسعه سرمایه‌داری آشنا شده بودند. همه اینها دست به دست هم داد و یک فرایندی رو ایجاد کرد که شاید برای بازرگانان امنیت موضوع اصلی بود، برای توده مردم ارزان بودن خاربار و قند و شکر و گندم و نان و چیزهای از این دست، و سوی همه مردم نبودن این بی‌عدالتی هایی که در جامعه به طور لگام گسیخته صورت می گرفت، از جمله رفتاری که حاکم تهران علاءالدوله و برادر ناصرالدین شاه، کسانی که در اون زمان کامران میرزا، فوق‌العاده نقش مؤثری در برانگیختن نارضایتی مردم داشتند. اینها همراه با یک دوره 50 ساله نسبتاً آرامش در ایران که ما جنگی نداشتیم به اون صورت،
یعنی دوران سلطنت
ناصرالدین شاه، که ورود ارزش ها و اندیشه های مدرن هم هست. چیزهای مانند دوربین وارد ایران میشه، آشنایی پیدا میکنند با صنعت غرب، با صنعت چاپ در ایران.
سینما هم میاد؟
سینما خیلی دوره بعد هست. سینما دوره پایانیه، شاید گفت دوره مظفرالدین شاه وارد ایران میشه، ولی در اون دوره یا در حتی در میشه پایان دوره مظفرالدین شاه، شاید در همزمان با انقلاب مشروطه، چیزهایی مانند سینما وارد ایران میشه. البته نه به مفهوم سینمایی که امروز میشناسیم، ولی اندیشه های تازه و جنبش ترجمه‌ای که در ایران به راه میفته، در خارج از ایران و در داخل ایران، کسانی به برگرداندن کتاب‌های خارجی میپردازند، روزنامه‌هایی در بیرون از ایران منتشر میشده و کسانی از این روزنامه‌ها،
مثلا چه روزنامه‌ها؟
اختر، ثریا، حبل المتین،
حکمت هم بوده، ثریا حکمت،
ثریا یکی در قاهره منتشر میشده، یکی در استانبول منتشر میشده و دیگری در کلکته.
و از اون شهرهای دوردست اینا رو میفرستاد؟
بله بله، میرسیده به ایران، یک نسخه کافی بوده برسه و اینها رو کسانی با دیگر مردم در میان میذاشتن. اما هنگامی که ما به پیش درآمد انقلاب مشروطه میرسیم، که تقریبا میتوان گفت که از همون فروردین اردیبهشت سالی که فرمان مشروطه صادر میشود، مفهوم مشروطه یا سخن از مشروطه و سخن از مجلس ملی نمایندگان در میان کسانی مانند طباطبایی یا دیگر رهبران جنبش مشروطه پا میگیره، از این دوران میتوان گفت که دو موضوع در کانون مشروطه خواهی شکل میگیره. یعنی مشروطه رو ما میتوانیم به عنوان یک برایندی از مجموعی این جریان ها خلاصه کنیم در دو درخواست، دو امید، دو آرزو، دو چشمنداز. یکی ساختن یک دولت مدرن ملی است، دولت جدید، و دیگری مشارکت مردم در سرنوشت خود،
نیشن استیت.
بله، این دو ستون، دو ستون اصلی مشروطه خواهی در ایران بوده.
آقای امینی، برخی میگویند که مشروطیت در اون زمان برای ایران زود بوده، شنیدی؟
بله، میگن. خب خیلی ها معتقد هستن که خیلی چیزها برای ایران زود بوده. مثلا کسانی از میان پشتیبانان همین انقلاب اسلامی معتقد هستن که این انقلاب مشروطه نه تنها انقلاب زودرس بوده، بلکه اصلا سرقت شده. این انقلاب بنا بوده که یک صورتی از رهبری علما رو به دنبال داشته باشه، یعنی مشروعه باشه، و سرقت شده و به جای غلط رفته. به نظر من مشروطه به هیچ روی برای ایران زود نبوده، و من باور بر این دارم که اگر، حالا اشاره خواهم کرد در ادامه گفتگو، که اگر این مشروطه به حال خود گذاشته شده بود، این فرایند به جای درستی میرفت و پیامدهای بسیار نیکی میتوانست برای جامعه ایران به بار بیاره، و به بار هم آورد، نه اینکه فکر کنید به بار نیاورد. انقلاب مشروطه در واقع ایران کهن رو از ایران جدید جدا کرد. یک گسست تاریخی است در این دوران که ایران 900 سال پیش از اون دوران میلیاتی، گسست مثبت، گسستی است که حالا شاید به صورت منفیش در انقلاب اسلامی کوشیدند انجام بدن، یک گسست منفی از گذشته مدرن ایران یا دوران مدرنیته ایران به وجود بیارند. ولی در مشروطه میتوان گفت که پنجره‌ای به سوی پیشرفت گشوده شد و ایرانیان بیدار شدند، و در بستر این بیداری موسیقی جدید ایران، شعر جدید ایران، فکر رادیکال و علاقمندی به توسعه،
نسل
جدید، همه اینها به فراز رسید واقعا. یعنی باید گفت ما یک جهش در ایران داشتیم، و این جهش در دامن خودش، در درون خودش، انسانهای تازه تربیت کرد، و از اون پیشینه شمار اندکی آزادی خواهان و مدرنیست های ایران یا پایه‌گذاران مدرنیته ایران، یک نسل جدیدی به دنبال به وجود آمد که اینها در واقع سازندگان آینده ایران بودند.
آقای امینی، من ببخشید سوالا رو پس پیش مطرح میکنم، رضا شاه چه نقشی داشته در این گسست تاریخی، یعنی تبدیل ایران کهن به ایران نو؟
رضا شاه اصلا مربوط به این دوره نیست. رضا شاه
در دوره بعدی،
در دوره بعدی است که حتما به اون باید بپردازیم، ولی فکر میکنم که ما اگر نتوانیم به دستاوردهای مشروطه بپردازیم که متاسفانه در دوران گذشته، رژیم گذشته کوشش شده که تا حدودی مشروطه گمنام بماند و دستاوردهای اون مورد گفتگو قرار نگیره و به یک جشن سال یک بار در
14 مرداد
در باغ بهارستان خلاصه بشه، چون باید تاریخ ایران رو از آغاز پادشاهی رضا شاه آغاز کرد. خب این درست نیست. مشروطه یک دستاوردهای بسیار مهمی داشته، تقریبا میتوان گفت بیشتر کارهایی که در دوران رضا شاه صورت گرفت نتیجه مصوبات مجلس اول، دوم و سوم مشروطه است. کمتر موردی هست که در مشروطه مطرح نشده باشه و در دوره رضا شاه آغاز شده باشه. همین راهن که اشاره میشه، راهن، فکر راهن در ایران نخستین کسی که این فکر رو بر کاغذ نهاده همین مستشارالدوله تبریزی است و دفترچه‌ای تهیه کرده و این دفترچه رو به رضا شاه، به ناصرالدین شاه داده و البته مانند دیگر توصیه‌هایی به ناصرالدین شاه می‌شده فراموش شده. حتی هنگامی که رفته همین آدم در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه نیمه تبعید به خراسان فرستادنش و در اونجا کار می‌کرده، رفته و از علمای اعلام مشهد نیمچه فتوایی گرفته که کشیدن راهن از تهران به مشهد چقدر به سود دین هست و زائر میاره و این رو باز وسیله قرار داده که رضا شاه رو قانع کنه که ببخشید ناصرالدین شاه رو قانع کنه که راهن بکشن. همه این افکار موجود در جامعه بوده که در این دوره بعد که به هر حال امنیت به وجود میاد و دولت مدرن به وجود میآید صورت تحقق به خودش میگیره. من فکر میکنم باید مشروطه رو پیامدهای مجلس اول، دوم و سوم رو شناخت و در این حال باید این رو بررسی کرد که چرا در برخی از زمینه‌ها مشروطه ناکام مونده، گرفتاری در جامعه پیدا شده و اگر این ناکامی‌ها به وجود نمی آمد آیا سرنوشت جامعه ایران بهتر از این می بود یا نه. اگر اینها رو ما بررسی نکنیم، به ویژه نسل جوان ایران اگر بر نگردند 15 سال 20 سال پیش از آغاز دوره رضا شاه و بررسی نکنند گام‌های بسیار شگرفی رو که پایه‌گذاران مدرنیته ایران در اون دوران با دشواری‌های بسیار زیاد آغاز کرده بودند، به تاریخ و به گرفتاری‌های پیامد اون دوره آگاه آشنا نخواهیم شد.
آقای امینی، در یه دورانی از مبارزات مشروطه‌خواهان بسیاری از هواداران مشروطه به سفارت انگلیس پناه بردند. به همین دلیل خیلی ها میگن که این مشروطه انگلیسیه. چه داستانش هست؟
ما ایرانی ها از یک سوی گزافه در مورد خودمون میگیم، از یک سوی دیگر هم خیلی خودمون رو خار میکنیم. این در هر دو سوی داستان در میان ما ایرانی ها روان هست. از یک سوی میگوییم هنر نزد ایرانیان است و بس، انگار که هیچ سرزمین دیگری درش هنر نیست. من این رو اتفاقا در یه سخنرانی که در شهر فلورانس داشتم اشاره کردم، گفتم کافیست یک ایرانی بیرون از این سالن سخنرانی به این عظمت هنری ایتالیا نگاه کنه و بدانه که هنر تنها نزد ایرانیان نیست و بس، بلکه گوشه کوچکی از هنر نزد ایرانیانه. و در این حال، در این نگاه تحقیرآمیز برآمده از سالها شکست، سالها ندیدن نشانه هایی از زندگی مثبت در جامعه، به ویژه پس از شکست ایران در چندین جنگ که باعث از بین رفتن نزدیک به 40% خاک ایران شد، هرات از ایران جدا شد، بخشهایی از ترکمنستان از ایران جدا شد، بلوچستان دو پاره شد و از همه اینها مهمتر قفقاز و گنجه و تمام اون منطقه، گرجستان و همه این مناطق از ایران جدا شد و حتی در مورد مرزهای غربی ایران اگر درایت امیر کبیر و مشیر الدوله، نه این مشیر الدوله، میرزا جعفرخان مشیر الدوله نبود، نه مشیر الدوله مشروطه، شاید بخش‌های دیگری از خاک ایران در غرب ایران هم از میان از دست ما رفته بود. ولی در بستر چنین ناکامی‌های، گرفتاری‌های، دخالت بیگانگان و به ویژه در پایان دوره قاجار که تقریبا میتوان گفت ایران یک کشور تحت الحمایه شده بود، یعنی دربار رو روس و انگلیس می‌گرداندند و هیچ صدر اعظمی رو نمیتوانستن دولت دوره قاجار نمیتوانستن، به ویژه در نیانه دوم قاجار، بدون حمایت یکی از این دو سفارتخانه یا دست کم خاموش بودن سفارتخانه دیگر برگزینند و اگر سفارتی با یک وزیری مخالفت میکرد اون رو برکنار میکردن، این احساس خاری در میان مردم وجود داره و امروزی ها هم به این میپردازند که باید برگردن این کار با شکوه بحث‌نشینی در باغ سفارت انگلیس رو این گونه قلمداد کنن که این حتما کار بریتانیا بوده. من اتفاقا در همین زمینه در یک برنامه تلویزیونی رادیو تلویزیونی جای دیگری از من پرسش شد که حتی میگویند که دیگهای پولو رو هم سفارت تهیه کرده بوده که دروغ هست. آدم های مانند حاج امین ضرب و بازرگانان مشروطه خواه اون زمان حتی هزینه این کار رو میپرداختند، یعنی آمده بودند و امکان رو برای در پایان روزهای پایانی نزدیک 10,000 نفر در باغ سفارت انگلیس بس نشسته بودند. انگلیسی ها اصلا مبتکر این کار نبودند، شمار اندکی از مشروطه خواهان در واکنش به زوری که به اونها گفته میشد برای اینکه سرپناهی داشته باشند سرکوب نشوند به باغ سفارت انگلیس پناه بردن. این هم فکر نکنید که میگویند که انگلیس ها میتوانستن جلوگیری کنن که اینها بیان. دو نفر سرباز هندی یا مالی کشور دیگری از کشورهای مستعمراتی دم این سفارت بودند، باغ هم باز بود و رفتند درون باغ سفارت. این نبود که یک دژی رو باید میرفتند و میگرفتند و اگر انگلیسی ها نمیخواستند اجازه نمیدادند. مقاومتی نبود، محافظتی نبود و گروهی به درون سفارت رفتند و پس از اون شمار اونها افزوده شد تا جایی که برخی میگویند و نوشتند که تا 10,000 نفر از مردم پایتخت و حتی بیشتر، برخی میگویند تا 12,000 نفر از مردم پایتخت که جمعیت پایتخت اون موقع بیشتر از 100,000 نفر نبود، از مردان پایتخت که طرفدار مشروطه بودند و حقوق خودشون میخواستند در این باغ گرده هم میان و زد و خوردی هم نمیشه، جیب کسی رو هم نمیزنند و تماسی هم اسنادی هم امروز موجود نیست که از وزارت امور خارجه گفته باشند که با اینها تماس بگیرید، مشورت کنید، گفتگو کنید. اما در این تردیدی نیست که در میان دو دولت متنفذ در ایران، روسیه و انگلیس، انگلیسی ها بیشتر هوادار پیشرفت مشروطه بودند و مدل فرمان روای خودشون با مدل مشروطه بیشتر نزدیک بود تا روسیه تزاری که یک حکومت خودکامه شبیه حکومت خودکامه قاجار بود. و به همین دلیل هم در دوره پس از اون هم وقتی مشروطه به دست آمد و پس از خلع محمد علی شاه از پادشاهی، این روسیه بود که امکان مالی و جنگ افسار در اختیار برادران محمد علی شاه و برادرانش قرار میداد که به خاک ایران حمله کنند. و بنابراین این رو میتوان پذیرفت که یک نوع اقبال نسبت به مشروطه در میان انگلیسی ها بود برخلاف روس ها که هیچ تمایلی به این نوع کوشش ها نداشتن. اصلا در همون دوران هست که اولین انقلاب روسیه رو سرکوب کردن. 1905 همزمان با انقلاب مشروطه در روسیه انقلابی صورت میگیره که انقلاب سرکوب میشه و بسیاری از اندیشه های مشروطه هم از همون قفقاز که کانون انقلابیگری روسیه تزاری بوده به ایران وارد میشه، یا از استانبول که تحولاتی هم در اونجا وجود میداشته. بنابراین این به نظر من سخن درست نیست که مشروطه رو انگلیسی ها به ایران آوردن یا دست خارجی ها بوده. این تمایل بسیاری از هممیهنان ماست که کارهای کلانی رو که ما کردیم خرد کنند و بگویند که از خود ما چیزی بر نمی آمده و این رو حتما بیگانگان برای ما انجام دادند.
ممنونم. آقای امینی بفرمین که چه شد که این جمعیت 10,000 نفری از سفارت آمدن بیرون؟
پس از اینکه
خواستاشون برآورده شد،
پس از اینکه فرمان مشروطه صادر شد، روز 13 مرداد در واقع صادر شد. اینکه البته تفاوت وجود داره بین اینکه 13 بوده یا 14، به این دلیل است که در اون زمان ما تقویم جلالی رو کنار گذاشته بودیم و تقویم عربی رو استفاده می‌کردیم، ماهای قمری رو، با اینکه تقویم جلالی تقویم کهن ایران بوده و در دوره پس از مشروطه است که تقویم جلالی و تقویم ایرانی سالهای خورشیدی و ماهای خورشیدی رسم شد. در نتیجه در محاسبه یا شاید هم به دلیل که 13 نحس بوده گفتن 14 مرداد است، ولی مردم گرد آمده در باغ سفارت فرمان مشروطه رو به هنگامی که مشیر دوله برای اونها خونده نپذیرفتند. مشیر دوله صدر اعظم مشروطه است، یعنی مشیر دوله آخرین صدر اعظم مشروطه و اولین نخست وزیر
عصر نو
هستش او رو نپذیرفته و مردم نپذیرفتن. موز میخوام برای که در فرمان مشروطه سخنی از مجلس مردم نبوده، مجلس شورای ملی به عنوان مجلس رایزنی پادشاه ازش نام برده شده. مظفرالدین شاه دست خط دومی صادر میکنه که جای شگفتی هست که در دست خط دوم به جای مجلس شورای ملی میگوید مجلس شورای اسلامی. عجب. و این رو بعدها در مجلس شیخ فضل‌الله نوری بهانه میکنه. البته هیچگاه در پس از اون سخنی از مجلس شورای اسلامی نیست، همیشه سخن از مجلس شورای ملی است، ولی در سند دوم میگوید مجلس شورای اسلامی و بعد این مجلس رو مجلس نمایندگان مردم، اصناف و گروهایی که به هر حال شش گروهی که بعدها شکل گرفتن از اینها نام میبره.
آقای امینی، فرمان مشروطیت سه تا بود یا دو تا؟
دو تاست. یعنی فرمان یکی است، دستخط دوم متمم بر فرمان مشروط است. یعنی دست خود او هم اشاره کرده که به دنبال دستخط پیشین این دستخط تازه رو صادر میکنیم. اما برای اینکه این موضوع تا حدودی روشن بشه، من شاید بهتر باشه سفر تاریخی هم میهنان گرامی رو ببرم و اینکه چرا حتی مظفرالدین شاه تن در میدهد به فرمان مشروطه. ببینید، به طور تاریخی در ایران پیش از مشروطه ما در ایران با سه جریان و نهاد روبرو هستیم، نه سه نهاد کاملا از هم جدا، ولی تا حدود زیادی از هم جدا، متفاوت از نقطه نظر ماهوی. یکی نهاد فرمان روایی در ایران است که از دوره غزنوی تا آغاز دوره پهلوی ساختار ایلیاتی داشته.
یعنی نهاد سلطنتی؟
نهاد سلطنتی در ایران، نهاد فرمان روایی سلطنتی در ایران اساساً یک نهاد ایلیاتی است. دسته های ایلی از ترکمان تبار به ویژه بر دسته های ایلی دیگر چیره می شدند و شاید یکی از برجسته ترین نمونه های اونها دولت دراز پاترین، دراز مدت ترین دولت پادشاهی ایران پس از اسلام دوره صفوی است که در این دوره 200 اندی ساله صفوی
اونا که ترکمان نبودند،
به کوشش و شمشیر قزلباشان بود که شاه اسماعیل توانست بر ایران حاکم بشود. اصلا قزلباشان بودند که
اونا از ترکیه آمده بودند،
بیشتر اونا از ترکیه امروز از آناتولی آمده بودند، دسته های شیعی بودند که دسته های ترکمان تبار شیعی بودند، برخی از اونها در آذربایجان میزیستند، بسیاری از اونها از ناحیه بیرون از ایران اون زمان، البته ایران کهن اون سرزمین ها رو هم در بر داشت، ولی اینها بیشتر در سرزمین های بیرون از ناحیه‌ای که شاه اسماعیل شورش کرد، در سرزمین آقویونلوها زندگی میکردند و از اونجا به ایران کوچیدند و پشتیبانی کردند از پادشاهی شاه اسماعیل، از قیام شاه اسماعیل و در کانون قدرت باقی موندن تا سالهای درازی پس از اون قزلباشان نیروی نظامی ایران رو تشکیل میدادند و اصلا قزلباشان بودند، دسته های قزلباش بود که تمایل یکی از این دسته های ایلی به سوی یک داعی مدعی پادشاهی او رو بر دیگری چیره میکرد و خونریزی ها هم صورت میگرفت. مهم نیست که پادشاه از صفوی بوده، ولی این دسته های ایلی بودند که این پادشاه رو تعیین میکردند. اصلا ساختار فرمان روایی در ایران ساختار ایلیاتی است. پدیده دیگر یا نهاد دیگری که در جامعه ایران
روحانیت
هست، یعنی روحانیون هستند. روحانیت شاید به این معنا درست نباشه، چون ما یک ساختار منسجم از روحانیون در ایران نداشتیم، چه روحانیون اهل سنت، چه پس از آغاز دوره صفوی روحانیون شیعی مذهب، یک ساختار منسجم و مانند کلیسای کاتولیک در ایران نبوده که سلسله مراتب خیلی روشنی داشته باشه. این سلسله مراتب به ویژه در 200 سال گذشته شکل گرفته، در دوران همزمان با مدرنیته ساختار جامعه روحانیت هم تا حدودی مدرن شده. اما نهاد دیگری که دربارش بسیار کم در فرهنگ ما، در تاریخ ما، در پژوهش‌های تاریخی ما سخن گفته شده و شاید خود من یکی از نخستین کسانی باشم که نزدیک به 8 سال پیش در این باره نوشتاری رو زیر نام دیوان سالاری در ایران منتشر کردم، نهاد دیوان سالاری ایران هست، یعنی ساختار دیوانی ایران هست که این ساختار دیوانی بیرون از دربار هست، بیرون از ساختار ایلیاتی جامعه است. اینها دیوان سالاران، منشیان، مستوفیان، کاتبان مدیران در واقع دولت بودند که پشت به پشت بدون اینکه این پادشاه مهم باشد یا آن پادشاه، دستگاه دیوانی ایران رو اداره می‌کردند. یک پادشاهی می‌توانسته بیاید و برود و پادشاه دیگری به جای او بنشینه و وزیری که در یک دوره وزیر بوده و دستگاه دیوانی او به این پادشاه جدید منتقل بشه. حتی سلسله ها می‌آمدند و می‌رفتند.
یعنی نظام دیوانی تغییر نمی‌کرده.
اساساً نظام دیوانی بوده که ایران رو اداره می‌کرده. یعنی در کشاکش‌هایی که میان این سران دسته‌های ایلی و داعیان پادشاهی و امیران محلی و حاکمان در درازای 900 سال در ایران وجود داشته، حتی در هنگام آمدن مغولان، این نظام دیوانی ایران بوده که ایران رو حفظ کرده و فرمان روایی رو ممکن کرده برای کسانی که حتی در دورانی که اعراب به ایران آمدند، که سنت فرمان روایی بر یا تجربه فرمان روایی بر یک سرزمین پهناور رو نداشتند. این ساختار دیوانی ایرانیان هست که این فرمان روایی رو ممکن میکنه. و این نظام دیوانی در ایران هم عرفیست، یعنی غیر دینیست، و هم غیر ایلیست، یعنی جدا تافته، جدا بافته از ساختار سلطنت و ساختار دینی در جامعه است.
چطور توانست این نظام دست نخورده باقی بمانه؟
دست نخورده نبوده، بلکه جایگاه متفاوتی از جایگاه سلطنت و جایگاه دین در جامعه داشته. دین بر پایه باورهای مردم از سوی رهبران دینی این ساختار اداره می شده. کار دیوان گرفتن مالیات، تنظیم در رفت و درآمد دولت، رساندن فرمانها، نوشتن فرمانها، تنظیم دستورهای دولتی، اگر بشه اسمش رو اداره گذاشت، ولی به هر حال دایره های دولتی، نظام پستی ایران، حتی اداره امور شهری در نقاط مختلف و رساندن گزارش ها به پادشاه یا امیران و سرکردگان لشکری است. کار پادشاه اساساً در حوزه لشکری است، یعنی شاه لشکر رو اداره می کرده و بر لشکر چیره بوده، که این لشکر اساساً صورت ایلیاتی داره، دسته های ایلیاتی است که لشکر پادشاه رو اداره می کنند. صدر اعظم یا وزیر رئیس دیوان بوده و دیوانیان به او گزارش می دادند و این دیوان اون وقت پادشاه رو توانا می کرده از راه گردآوری مالیات، از راه پخش هزینه ها، از راه تنظیم مکاتبات، داشتن کاتب و منشی و مستوفی و همین واژه هایی که از نظام دیوانی در واقع به ما می رسه. انقلاب مشروطه چیرگی دیوان سالاران بر دو نهاد دیگر در جامعه ایران، یعنی ما در دوران مشروطه با پوسیده شدن دوره پایانی نظام ایلیاتی در ایران روبرو هستیم که رو به فروکش می‌گذارد. یعنی از میانه دوره قاجار به این سوی شما با ناتوانی و ریزش ساختار ایلیاتی در جامعه ایران روبرو هستید.
دچار زوال میشه.
دچار زوال شده. عمر خودش رو به پایان رسونده. دیگه نمیتواند از این راه یک کشوری رو که در بستر دگرگونی قرار داره و اندیشه‌های تازه داره بهش میرسه، راهکارهای تازه از سوی خارجیان و از بیرون از ایران به او میرسه، جامعه رو اداره کنه. و به این ترتیب است که دیوان در واقع میتواند دربار رو قانع کنه که مشروطه به سود جامعه است. بسیاری از شاهزادگان قاجار به این نظام دیوانی میپیوندند و به همین دلیل هم است که مظفرالدین شاه نسبتاً به سادگی فرمان مشروطه رو میپذیره و امضا میکنه. مقاومت هایی که میکرده دیگه به پایان رسیده بوده. ساختار دینی هم دوچار همین بحران بوده، به ویژه پس از جنبش باب و رسیدن برخی اندیشه های دیگر به درون این ساختار دینی شیعه. او این ساختار هم با بحران روبرو بوده، در درونش گرایش مشروطه و مشروعه سر ستیز با هم داشتن. این است که ساختار دیوانی ایران بنیاد پیروزی مشروطه است در ایران. یعنی مشروطه خواهی در واقع عبارت است از دیوانی شدن نظام اداری جامعه در ایران، که اصلا مدرن سازی جامعه یعنی همین، که دیوان بیاید و در کانون اداره جامعه بنشینه، دین برود به حوزه خصوصی، پادشاهی هم صورت تشریفاتی پیدا بکنه. این موضوع مشروط است که این دیوان سالاری تاریخی 2600-700 ساله‌ای که در ایران وجود داشته سرانجام با توانایی این انسان‌هایی که در پرداختن این دیوان نقش داشتند خودش رو برای این دو نهاد دیگر تحمیل میکنه و میآید و قانع میکنه پادشاه رو که فرمان روایی او یک ودیعه است. اصلا این عبارتی که در متمم قانون اساسی آمده بسیار زیباست، البته این واژه موهبت الهی رو محمد علی شاه با خط خودش اضافه کرده، ولی میگوید که سلطنت ودیعه است. ودیعه هم شما میدارید در زبان عربی یعنی امانتی که
سپرده است
که شما نمیتوانید به دیگری بسپرید، فقط در دست شماست. سلطنت ودیعه است
الهی.
نه خیر، سلطنت ودیعه است، موهبت، یعنی راشد من عبارت شو الان شما گفتی دیگه قاطی کردم، سلطنت ودیعه است که موهبت الهی از سوی ملت به شخص پادشاه موفز میشه، یعنی به شخص پادشاه نه به سلسله
تفویض میشه.
اینجا در اینجا گفتن موفز، در اونجا گفتن یعنی همون تفویض میشه، با واگذار میشود، یعنی در واقع میگوید که این موهبت الهی رو لحظه‌ای بذارید کنار که خب یک انشاست، سلطنت رو به عنوان یک امانت، یک سپرده ملت به پادشاه داده و میتوانه پس بگیره. این در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده که پادشاهی که به ویژه رئیس ایل هست، رئیس ایل قاجار هست یا بزرگ ایل قاجار هست، بپذیره که این سلطنت او سپرده ای از سوی ملت است. این آغاز مدرن‌سازی جامعه ایران هست و به این معنا دیوان در ایران چیره می شود. و اگر این دیوان رو، اگر این رفتار دیوانی و رایزنی دیوانی رو به حال خود گذارده بودن، یعنی بیگانگان و به ویژه روس‌ها دخالت نمی کردن و خودکامگی درونی داخلی چیره نشده بود، پیامد مشروطه می توانست بسیار بسیار درخشانتر از آن چیزی باشه که سالهای پس از اون به ما رسید.
آقای امینی، از روحانیان سخن گفتید. کسروی در تاریخ مشروطه نوشته است که اگر راستی را خواهیم، این علمای نجف و دو سید و کسان دیگر از علما که پافشاری در مشروطه خواهی می نمودند، معنی درست مشروطه و نتیجه رواج قانونهای اروپایی را نمی دانستند و از ناسازگاری بسیار آشکار که میانه مشروطه و کیش شیعه است آگاهی درست نداشتند.
درسته کاملا، یعنی بسیاری از کسانی که مانند آخوند خراسانی یا حتی میتوان گفت ناینی به درجه کمتر که از مشروطه پشتیبانی کردند و در برابر شیخ فضل‌الله نوری ایستادند، باید گفت که شیخ فضل‌الله برحق بود، یعنی او درست فهمیده بود، نه به این معنا که کار درستی میکرد. شیخ فضل‌الله متوجه شده بود که مشروطه با اون برداشت دینی چیره بر ساختار اون زمان
ناهمخوان
هست و این رو دست میگذاشت روش. برخی مانند ناینی به ویژه تحت تأثیر اندیشه دیگران از جمله کواکبی فکر میکردن میتوان همین ساختار دینی رو بدون هیچ گونه رفرمی در اون، همین برداشت‌های دینی رو با مشروطه هماهنگ کرد. البته بودند کسانی در میان روحانیان مشروطه‌خواه که جدن باور داشتند که باید در خود این ساختار هم اصلاحاتی بشود و نه تنها این، کسی مانند طباطبایی به نظر من درست دریافته بود، یعنی طباطبایی یکی از دو سید معروف مشروطه، نه بهبهانی رو ترور کردن. طباطبایی از اونجایی که یادداشت‌های امروز ازش در دست هست نشان می‌دهد که حتی تحت تأثیر اندیشه‌های سوسیال دموکرات‌ها قرار گرفته بوده و باورهایی از این دست داشته. برخی دیگه مثلا نویسنده رساله صفائیه و کسان دیگری بودند که از مدرنیته صحبت می‌کردند و می‌گفتند، حتی می‌گفتند که حق با آخوندزاده است و او درست میگه در این گفتگو بر سر مدرن‌سازی جامعه. ولی مهم این نیست که آیا برداشت درستی داشتند یا نه، صلاح رو در این می‌دیدند که با این حرکت مشروطه همراه بشند، چون حرکت مشروطه هم قدرت پادشاه رو کاهش میداده و هم به این نتیجه رسیده بودند که اگر در برابر این حرکت بیستن، اونها هم مانند شیخ فضل آقای نوری منزوی خواهند شد، بدنام خواهند شد، یعنی به عنوان افراد مخالف آرمان ها و آرزوهای یک جامعه شناخته خواهند شد. این است که در آغاز کار کسی مانند حتی آخوند خراسانی با مشروطه همگامی و همراهی میکنه، ولی میتوان گفت که در ادامه کار اونجایی که متوجه میشوند که مشروطه به یک مجلس قانونگذاری عرفی و زمینی میانجامه، کوشش میکنند ترمزی بر اون بگذارند و کوشش میکنند که از گذراندن قوانینی که ممکنه با شرع انور در تضاد باشه جلوگیری بکنند. اصلا اون اصل دوم متمم قانون اساسی برای این به قانون افزوده شده که هیچ قانونی رو نمیتوان بدون نظر گروهی از علما در مجلس تصویب کرد. البته قانون رو با درایت به گونه‌ای نوشته بودند که قابل اجرا نباشه، یعنی میدانستند که علمای نجف نمیتوانند از میان خودشون 5 نفر رو انتخاب کنند.
یعنی انقدر اختلاف داشتن با هم؟
ببینید این رو نوری به درستی مطرح میکنه، میگه هر یک از ما که مجتهد هستیم، هر یک از ما حق داریم قانونی رو به زیر سوال بکشیم. 5 نفر معنی نداره، هر مجتهدی حق داره فتوا بده هر یک قانون. هیچ یک از
شیخ فضل الله میگه،
بله شیخ فضل الله اصلا باور بر این نداشته که 5 نفر باید انتخاب بشن. میگفت هر یک از علما که مظهر به هر حال اراده خداوند بر زمین هستند، اینها حق دارند در حوزه حقوق اسلامی خودشون یا مقام اسلامی خودشون تفسیر کنن و قانونی رو نادرست بخونن.
مظهر خداوند میگفت.
بله دیگه، اینا مظهر، یعنی اینا نماینده خداوند بر زمین، در زمین بودن دیگه.
یعنی اون زمان هم این حرفا رو میزدن.
بله، اینا از زمان خیلی پیش این حرفا رو میزدن. یعنی امامان نمایندگان خداوند در زمین هستند و یعنی خلیفه خداوند در زمین هستند و علما هم جانشینان امامان و مجتهدان هم که به هر حال تنها کسانی که توانایی تفسیر از قرآن و روایات و احادیث داشتن. این بحث کسانی مانند شیخ فضل الله بوده که امروز میراثش به سران جمهوری اسلامی رسیده و میدانیم که چه نوع اداره‌ای رو برای جامعه تا به امروز به هر حال به ما ارمغان کردند. اما برگردم به موضوع مشروطه. نظام دیوانی
4-5 دقیقه وقت،
بله، نظام دیوانی که بر ایران چیره شد می توانست اگر به راه خود برود، یعنی مسیر درست خودش رو طی بکنه، به انجام برسه. مشروطه اشاره کردم 2 چشم‌انداز اساسی داشت، 2 آرمان اساسی داشت. یکی پیدایش دولت مدرن ملی بود و دیگری مشارکت مردم. مشروطه در زمینه پیدایش دولت مدرن ملی اساساً موفق شد، یعنی چه در دوران مجلس اول و دوم و سوم و سالهای حتی پیش از دوره پهلوی، مشروطه موفق شد که زمینه‌های پیدایش دولت مدرن رو بنا کنه و سپس در دوران رضا شاه البته با خودکامگی دولت مدرن در ایران ساخته شد. یعنی دولت پهلوی یک دولت مدرن به شمار میاد و از این رو از این منظر مشروطه موفق شد تا حدود زیادی. آنجای مشروطه موفق نشد که موضوعش مشارکت مردم بود، یعنی بنا بود مجلس نگین انقلاب مشروطه باشه، مجلس مجلس نمایندگان ملت باشه و چنین هم بود در 3 دوره نخستین، مجلس قانونگذاری باشه و در این زمینه با 2 گروه سر ستیز داشت. یکی بازماندگان پادشاهی و حاکمان محلی که باور نداشتند که گروهی از مردم یا نمایندگان مردم باید نه تنها قانون گذار باشن، بلکه امیران و حاکمان و شاهان باید تابع این قانون باشن، و دیگری علما که این حق قانون گذاری زمینی رو که در واقع همون سکولاریسم هست، نظام عرفی است، این رو به زیان خودشون میدانستند و باور نداشتن که در هر زمینه مجلس میتواند قانون گذاری کنه و ضعیف کردن مجلس در دوره پس از کودتای 1299 در دوره پهلوی یکی از پیامدهاش اتفاقا ضعیف شدن قانونگذاری زمینی بود. یعنی اگر مجلس توانا مانده بود و اگر مشارکت مردم در وجود مجلس و سپس مجلس‌های ایالتی و ولایتی، انجمن‌های ایالتی و ولایتی صورت تحقق به خودش گرفته بود، حتی در زمینه مهار کردن علما هم جامعه دستاوردهای بهتری می داشت.
یعنی سکولاریسم ریشه می گرفت.
سکولاریسم ریشه می گرفت و افسون بر اون. ساختن این دولت مدرن نیاز به گفتمان اجتماعی داشت و این گفتمان اجتماعی جدا از اینکه در میان روشنفکران و نخبگان باید جریان می داشت و روزنامه ها، مهمترین کانون این گفتمان مجلس نمایندگان بود، کاری که در کشورهای اروپایی شد، کاری که در ایالات متحده آمریکا شد. این بستر گفتمان از یک صورت عمومی به یک صورت مشخص و قابل لمس در پارلمان ها آمد و صورت حقوقی به خودش گرفت. یعنی از این گفتگوهایی که پیرامون همه مظاهر مدرن سازی جامعه در این جوامع پیشرفته بود، مجلس اینها رو قانون کرد. و اگه این مجلس این توانایی رو می داشت که در مجلس اول و دوم و سوم داشت و قانون گذاری می کرد، تمام لوایحی که در مورد ساختن عدلیه بعدی تنظیم شد متعلق به مجلس اول و دوم و سومه. تمام گفتگوهایی که بر سر پیدایش دانشگاه، آموزش اجباری کودکان، ارتش مدرن، همه اینها بحث‌ها و گفتگوهای مجلس اول و دوم و سوم هست، ولی خب صورت تحقق در دوره پس از اون پیدا میکنه. اگر این مجلس باقی میماند و بی‌پایه نمیشد، یعنی مشارکت مردم ادامه پیدا میکرد، به نظر من مشروطه زمینه ای رو فراهم میکرد یا جنبش مدرنیته ایران زمینه ای رو فراهم میکرد که ما چه بسا دچار فتنه و بحران و شورش دوران
مذهبی
نمیشدیم.
ممنونم، ولی خیلی حرفا مونده. آقای امینی عزیز، در باب مشروطیت موافقین یک دو جلسه دیگر؟ نمیدونم،
شاید هفته آینده، چون هفته بعدش برابر با 28 مرداد و اون دوران هست، اجازه بدید به اونها بپردازیم. ولی بعد نیست، شاید هفته آینده اگر شما موافق باشید
راجع به این لوایح گفتگوهای مجلس اول، دوم، سوم
و چیزهای ناشنیده دیگر،
رویدادهای جالب مثل اون داستان جنگ مبارزات زنان،
زنان
اشاره خانم بختیاری،
بله بله، چیزهایی از این دست، بیبی خانم استرآبادی، اینا همه بله. مربوط به این دوران هست. حتما اجازه بدید که این رو هفته آینده با هم
خیلی ممنون از شما،
سپاسگزارم.
و سپاسگزارم بار دیگر از آقای شهروز، کارگردان برنامه، و با تشکر از همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودن. تا دوشنبه شب آینده، شب روزتون خوش.
سپاسگزارم.